أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود که ایشون نظر مبارکشون این است که مطلبی که مرحوم صاحب کفایه از شیخ نقل میکنه که تعلیل رو بر میگرداند به اجزاء، جوابی که آخوند میده و توجیهی که ایشون میفرمایند و حتی جوابی که مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه میدن که فرقی نمیکنه که تعلیل نقض یقین به شک باشه یا اجزاء باشه، ایشون نمیپذیرند این اشکال رو، این جواب رو، جوابها رو. و خود ایشون میفرمایند که ما مسئله‌ای که داریم ملخص جواب ایشون، تعبیرشون اینه، ملخص جواب از این اشکال عبارت از این است که تعلیلی که ما در روایت داریم که نقض یقین به شک باشه که علت قرار گرفته به عنوان لاتوئید، چون امام امر می‌فرمایند لاتوئید الصلا، بعد زراره سوال می‌کنه لمذالک، امام تعلیل رو اینجا به کار می‌برن، لانک کنت علی یقین. خب ایشون می‌فرمایند این تعلیل ناظر هست به وجود امر ظاهری حال صلات، یعنی اولا اینکه لحاظ حالت ما بعد از صلات باشه رو بگذاریم کنار، اینجا ملحوظ نظر امام در اینجا اصلا حال بعد از صلات نیست، چون بلافاصله اشکال میشه اگر حال بعد از صلات باشه که نقض یقین به یقینه، نقض یقین به شک نیست، او داستان جدا. ایشون بنابراین اختیار میکنن اول که ملحوظ در این روایت حال صلات نه حال بعد صلات، و در این حالت صلات ایشون میفرماین این امر ظاهری ما داریم و تعلیل ناظر به وجود این امر ظاهریه در حال صلات نه بعد صلات. و یک نکته دوم هم که دارن میفرماین اجزاء، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی، این مفروق عنه بوده بین امام و زراره، یعنی این معنایی که امام میفرماین لانک کنت علی یقین من وضوئک، اینجا امام در واقع اشاره دارند، نظر دارند به فرمایش ایشون به اون امر ظاهری که زراره در حال صلات داشته، در حال نماز امر ظاهری داشته که مرحوم آخوند فرمودن طهارت احرازی است، طهارت محرز بل استصحابه، و بعد هم اجزاء این امر ظاهری از امر واقعی یه امر مفروق عنه مسلم بوده که هم سائل میدانه و هم امام میدانه. فتعلیل ناظرون الی الصغرا بعد کون الکبرا مسلمتن من الخارج، که این اساس و به اصطلاح مفردات جواب ایشونه. ولذا ایشون میفرماین فحاصل التعلیل بعد از سؤال راوی از علت عدم وجوب اعاده که چرا در اینجا من نماز رو اعاده نکنم، با اینکه شما در دو صورت قبلی فرمودید نماز رو اعاده بکن، برخلاف اونها که مصلی در این صورت محرز و طهاره هست و در اون دو صورت قبلی که مورد سؤال واقع شده نه، در اونجا محرز و طهاره نبوده، بلکه به قول ایشون در یک صورت علم تفصیلی به نجاست داره، در یک صورت علم اجمالی به نجاست داره، محرز و طهاره نیست. بنابراین در اون دو صورت تکلیف تنجز پیدا میکنه براش، و استناد به امر ظاهری نداره، ولذا اونجا امام میفرمایند یجب العاده. اما در اینجا چون دلالت اجزا بر امر ظاهری هست و این امر مفروقی است بین سائل و متکلم، در اینجا دیگه بحثی باقی نمیمانه و اشکال حل میشه. بعد میفرمایند مراد شیخ که میفرماید دلالت میکند امر ظاهری بر اجزا، چون این معنایی که در کلام مرحوم شیخ هست، خب دلالت امر ظاهری بر اجزا، کسی ممکنه بگه شیخنا این مورد قبول نیست، این مقتضای قاعده عدم اجزاه. ایشون میفرمایند که این اشکال رو به شیخ نکنیم، به حساب اینکه اجزاء امر ظاهری از امر واقعی در باب طهارات اینم مفروغ عنه پیش فقها بوده. یعنی شیخ رو اتکاء به این معنا داره بحث میکنه و ما هم که آمدیم گفتیم در اینجا در واقع کلام امام لا تعید ناظر هست به اینکه شما در حال صلات امر ظاهری داشتی و اجزاء امر ظاهری از امر واقعی هم مفروغ عنه، اینم باز به همین اعتباره که در باب طهارت مفروغ عنه، اما در سایر ابواب اول کلامه اونجا به سیره. حالا آقایون تمسک میکنن، بعضی قبول میکنن، بعضی قبول نمیکنن، و ایشان میفرمایند بنابراین اشکال در اینجا حل میشه و از نظر ما فتحصل من جمیع ما ذکرناه فی المقام صحت الاستدلال به هذه الصحیحه ایزن علا حجیت الاستصحاب. این بله بله نه ببینید، مرحوم آخوند دو تا بیان داشت، هر دو تا بیان رو هم آقای خویی ذکر کردن. یک بیان قبل از اللهم الا ان یقال که ایشون فرمودن تعلیل به اجزا غلطه، خلاف ظاهر روایت، به حساب اینکه امام صریح میفرماید لانک کنت علی یقین فشککت. این چجور ما بگیم اجزا؟ این یکی، این جواب اول آخونده. بعد در اللهم الا ان یقال مرحوم آخون میخواد توجیهی برای شیخ، کلام شیخ درست بکنه. در مقام توجیه بله همین حرفو میزنه، توجه فرمودید؟ احسان تو بله ابن داره ما قبول، منتها این بیان صاف و سره مرحوم آقای خویی رو نداره مرحوم آخون. ارزم بازورتون که مرحوم آخون همین حرفو میزنه. بله احسنتون آقای خویی فقط اضافه ارتکاز رو میکنن که در اینجا بین سائل و بین متکلم خارجان معلوم بوده، فقط این رو اضافه فرمودن، این رو خواهیم گفت. احسنتون خب این بیان مرحوم آقای خویی هست. این کلمات رو ما گفتیم، کلمات مرحوم آخوند رو در دلالت این روایت گفتیم، کلمات مرحوم شیخ رو عرض کردیم و بیان مرحوم آقای خویی رو هم ذکر کردیم. حالا چه میخوایم بکنیم خودمون؟ اینجا خودمون جدای از آیون شروع کنیم به تحلیل. ما در مدلول روایت اولا دقیق مشخص کنیم، همونجور که تا حالا هم معلوم شد در کلمات، دو نقطه استدلال در روایت وجود داره، دو محل شاهد وجود داره در این صحیحه. اول عبارت است از قول امام صلوات الله و سلامه علیه بعد از سؤال زراره لما ذلک، که امام می فرماید لانک کنت علی یقین من طهارتک. نقطه دوم در آخر صحیح است، فقره ششم به اصطلاح، که امام می فرماید لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. اونجا هم این مطلب رو دارن. خب این محل استشهاده. اما فقره اولا که مورد استناد واقع شده از این سؤال زراره آغاز میشه. دو فقره قبلی مواردی است که یقین به طهارت داشته، بعد علم پیدا میکنه به نجاست، میبینه در حال صلات، میبینه قبل از صلات، اونا رو کار نداریم ما. اون نقطه ای که امام تعلیل به لا تنقض الیقین، به شک دارن اینجاست. از اینجا این عبارته، فَإِنْ زَنَنْتُ اَنَّهُ قَدْ اصابه. سؤال از نجاست میکنه که اصابه به صوب کرده. فَإِنْ زَنَنْتُ اَنَّهُ قَدْ اصابه. زَنَنْتُ یعنی یقین ندارم، ولی فَإِنْ زَنَنْتَ عذر بخوام، بله فَإِنْ زَنَنْتَ احسنتم، فَإِنْ زَنَنْتَ یعنی اگر عذر بخوام، کلام امام نیست و اینجا اشتباه کردم، اینجا قوله علیه السلام نیست، قول زراره است اینجا. فَإِنْ زَنَنْتُ زراره میپرسه، فَإِنْ زَنَنْتُ اَنَّهُ قَدْ اصابه. مورد سوال نجاست، نجاستی که به صوب اصابه کرده. فَإِنْ زَنَنْتُ، زَنَنْتُ یعنی قطعتو نیست، تیقنتو نیست، بلکه شک همراه با رجحانه. حالا ما این زن رو که گفتیم در استصحاب زن رو اعم میدانند از شک و زن، این فقط در سیره عقلایی تفاوت میکنه، البته تفاوتی داره، اما در اینجا ما قرینه داریم که امام صلوات الله و سلامه علیه این زن رو در مقابل یقین به کار گرفتند. این خودش قرینه است که در اینجا در استصحاب حتی اگر زن هم باشه، زن غیر معتبر قابل اخذ نیست و استصحاب با وجود زن به خلاف جاریه. فَإِنْ زَنَنْتُ اَنَّهُ قَدْ اصابهُ وَلَمْ اَتَيَقَّنْ ذَلِكَ مقابل یقین، فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا فَصَلَّيْتُ فرعی توفی. ببینید این کلمات اینا همه مصیبت بار شده در مقام استدلال دیگه. فنظر تو فلم ارى شیئا فسلیت فرعی توفی. فرعی توفی نیست، نیست فرعی توفی. قال علیه السلام تقسله ولا تعید الصلاح. این فرمایش امامه. دوباره زراره سوال میکنه لمذالک. قال اینجا تعلیل شروع میشه، تعلیلی که صحبت میکنیم اینجاست، لانک کنت علی یقین من طهارته فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. این تعلیل امامه. حالا به امر به فرمایش مرحوم آقای خویی این تعلیل ارزم به حضورتون که به امری است که مقبول بین امام و سائل بوده، هر چه بوده این تعلیلی است که امام داره. پس ما در اینجا اون نقطه هایی که داریم که بعدن حالا وارد میشیم، اینجا فلم ار شیئا فسلیت فرعیت فی، بلا فاصله تا فرعیت فی مطرح میشه. ظاهر این کلمه فرعیتو فی یعنی رأیتو در صوب همون چیزی که نظرتو براش، همون چیزی که دنبالش میگشتم. این ظاهر روایت دیگه، ظاهر روایت اینه، همون چیزی که براش میگشتم همون رو پیدا کردم. ایه. یک احتمال هم که اینجا مطرح میکنیم فرعیتو فی فرعیت فیه ان نجاسه مطلق بگیریم، اونم این نجاسه اعم است از این که حادث شده جدیدن یا همون نجاست بوده، اونم احتمال دیگه. احتمال دوم خلاف ظاهره، احتمال اول موافقه با ظاهره. این در این فقره اولا داریم که روش حالا کار میکنیم. در فقره دوم بله، حالا اینجا در همینجا قول سائل که فرعیت فیه یحتمل و بچهی، بچه اول همون جور که عرض کردیم متعلق رأیتو یعنی اون نجاستی باشد که زنها انها فی صوب، زن به اصابت این نجاست به صوب. خب این یک احتمال. احتمال دوم همون که عرض کردیم در اینجا یحتمل همون نجاستی باشه که به صوب اصابه کرده، یحتمل نجاست جدیدی باشه که حادث شده. این دو تا احتمال. مقتضای استظهار همون اولی هست، اکثر هم همین رو گفتن، یعنی آقایان اصولیین اکثرا این معنا رو می فرمایند. ولذا ما توجه باشه عمده اون بار استدلالی که میخوایم بگذاریم باید رو این باشه که مقتضای ظاهر روایت رو اگر بخوایم دلیل کنیم روی این استظهار اکثر ما باید تکیه بکنیم. بله احتمال این که حدث من جدیدن وجود داره، اما احتمال خلاف ظاهری است دیگه، این احتمالی است که ما میدیم اما ظاهر این رو نمیرسانه. ایشون خب این مطلب روایت در اینجا روی هر دوتا احتمال اشکال وجود داره، رو هر دوتا احتمال. ما الان این روایت رو داریم، این استظهار رو هم داریم، حالا میخواییم استظهار رو از این روایت استفاده کنیم. چجور میخواییم استفاده کنیم؟ در مقام استفاده استظهار از این بیان امام اشکالاتی وجود داره، این اشکالات رو اعلام فی الجمله فرمودن. حالا ما این اشکال رو از دو طرح بکنیم که اینجا من فکر میکنم تقریری که سیدون الاستاد از اشکال میکنن قویه، که اشکال چیه؟ حالا جوابش کار نداری، جواب بعد میاد، چون آخوند اشکال رو مطرح کرد، شیخ مطرح کرد، آقای خویی مطرح کردن. اشکالی که ما در اینجا داریم، خب اولا اگر ملحوظ در فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، اینجا حرمت نقض یقین فعلا باشه، چون توجه باشه امام صلوات الله و سلامه علیه در فقره اولا ایشون آمدن و حکم کردن به عدم وجوب اعاده، در این سوره عدم وجوب اعاده. تعلیلی هم که امام آوردن حرمت نقض یقین به شک. خب معنای این حرمت نقض یقین به شک یعنی صریح امام با عبارتی که خوندیم که هی دیگه بر نگردیم، لأنک کنت علا یقین من تهارتک فشککت فلیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک ابدا، که ایشون میفرمایند از این بیان امام استظهار میشه الحرمت الفعلیه لنقض، از نظر ایشون الحرمت الفعلیه لنقض، در اینجا شما اعاده نکن برای اینکه اعاده نماز نقض یقین است و نقض یقین دارای حرمته. این به این صورت در میاد. حالا اینجا ملحوظ در فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک ابدا که حرمت نقض فعلی هست، آیا در اینجا اراده شده ثبوت استصحاب در حالت بعد از نماز و در اون حالتی که به اصطلاح موضوع یقین و شک سابقتین باشند؟ این به عبارت دیگر ما در اینجا استصحابی که امام دارن جاری میکنن، نه ما جاری میکنیم، استصحابی که امام میفرماین در اینجا مطلبی که داریم، امام میفرماین لا تعید. چرا؟ برای اینکه اعاده نقض یقین به شک تطبیق میکنن دیگه، تعلیل میارن نقض یقین به شک، شما این نقض یقین به شک نکن، خب استصحاب بخوان جاری کنن. این استصحاب رو به لحاظ چه حالی میخوان جاری بکنن؟ به لحاظ حالت بعد از نماز یا به لحاظ حالت قبل از نماز؟ اینو دقت کنیم. حالت بعد از نماز که میگیم یعنی به این معنا که لأنکه امام میفرماین بیان امام لأنک کنت علی یقین من وضوئک فشککته، اینو بعد از نماز دارن میگن لأنک کنت علی یقین فشککته، یا به حالت قبل از به اصطلاح تمام شدن نماز میگن که اسمش رو میگذاریم فی حال صلات. آیا مراد اجراء استصحاب است بعد از صلاح یا فی حال صلاح؟ درست شد؟ خب اینجا تفاوتی که میکنه، حالا قبل از اینکه وارد خود اصل تقریب اشکال بشیم، تفاوتی که میکنه عبارت از این است که اگر به لحاظ اجرای استصحاب بعد از صلات باشه، اتفاقی که بعد از صلات افتاده اینه این نمازش رو خونده، بعد از نماز نجاست رو یافته در لباسش و دیده. امام الان میخواد بهش بگه لأنک کنت على یقین من وضوئک فشککت فلا ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. خب الان این که دیگه شک نیست، این نجاست رو دید، این نجاست رو دید، درست شد؟ لأنک کنت على یقین. اگر یقین الان بعد از نماز باشه، اینی که میگیم استحساب به لحاظ بعد از نماز اینه، یعنی تو جناب زراره الان که نماز خوندی و نجاست رو پیدا کردی و دیدی، کنت على یقین من طهارتک، خیلی خب درسته. اما و شککته، اینجا دیگه و شککته نیست، الان شک فعلی نداره، اینجا یقین فعلی داره به نقض. اون وقت امام در اینجا بیان بفرماین چی؟ بفرماین لا تنقض الیقین بشک. اجازه می که حالا بگم خب شما احتمال دیگر رو دارید مطرح میکنید، بردید شما به لحاظ حال صلات، ببینید شما بردید به لحاظ حال صلات. الان اجازه ما عرض بکنیم، حالا حساب کنید، ما دو تا حالت داریم، ببینید من حالا میخوام بیان ایشون رو الان تقریر بکنم. دو تا حالت داریم، یا امام اجراء استصحاب رو به لحاظ حال بعد از صلات بخواد انجام بده، امام که میفرماید لأنک کنت على یقین، یا به لحاظ حال صلاته، درست؟ نقطه اجرا استصحاب کجاست؟ اگر به لحاظ حال بعد از صلاته، امام می‌فرمایند لا تعید لأنک کنت على یقین و لا تنقض الیقین بشک. خب در اینجا من یقین فعلی داشتم، یقین فعلی داشتم، شکم داشتم، اما قبل داشتم، الان فی حال اجراء الاستصحاب، نه دیگه یقین به طهارت من دارم، نه شک دارم، بلکه چی دارم الان؟ یقین به نجاست دارم، درست شد؟ اینجا معنا داره که امام بفرماید لا تنقض الیقین به شک. لا تعید، چرا؟ برای اینکه اعاده نقض یقین به شکه، اینجا که معنا نداره، چون الان اعاده نقض یقین به یقینه و اینم یقین پیدا کرده. اجراء استصحاب، نقطه جریان استصحاب، نقطه اجراء استصحاب اگر اینجا باشه. اگر شما بیاید نقطه اجراء استصحاب رو ببرید حال صلات، یعنی امام به بعد از صلات و رؤیت نجاست به وسیله من کار نداره، حال صلات، اعاده هم ممکنه شما کمک بگیرید، بگید خود اعاده هم قرینه میشه برای اینکه امام حالت وقت صلات رو داره میگه، نه بعد از صلات رو، که حالا میگیم چرا اعاده میتونه دلیل بشه. در اینجا اگر نقطه اجراء استصحاب حال صلات باشه، امام دقیقا میفرماین زراره تو این نمازی که خوندی اعاده نکن. چرا؟ برای اینکه در حالت نماز، این نماز در این حالت برگزار شده، یقین به طهارت داشتی یا نداشتی؟ داشته. نسبت به نجاست شک بوده یا بیشتر از شک؟ در حال صلات شک بوده. بله؟ خب شما فرض رو برگردوندید، ببینید مولانا من نقطه ببینید چی من میخوام بگم. اجازه بفرمایید. خیلی خوب، بسیار خوب، شما در اینجا اجراء استصحاب، امام در اینجا، ببینید من این عبارت هی میخوام بخونم و اجازه بفرمایید. ببینید عبارت امام لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. امام میفرماید لا تعید. ببینید جواب زراره جواب مسئله است که امام میفرماید لا تعید. شما عرضم به حضورتون که به مقلدم میگید لا تعید، اما اینجا طرف زراره است، بلکنجه نیست. با تمام شد. بسیار خوب، خیلی خوب، شما فرمایشتون رو فرموده، تمام شد، بسیار خوب. اون یه صورتشه. ببینید اینجا امام میفرماید لا تعید این صلات را، درست شد، لا تعید این صلات را. چرا؟ لأنک کنت علی یقینن. امام داره اجرای استصحاب میکنه براش و یاد میده به زراره که وجه هم اینجا اینه، باید استصحاب جاری کرد. اما نقطه ببینید من چی عرض میکنم. ببینید ما از فرمایش آخوند و شیخ و اینا آمدیم بیرون، الان خودمون میخوایم حلاجی کنیم. قبل از حلاجی جواب دادن اصل اشکار رو باید متوجه شد. ببین الان ما آزاد داریم بحث میکنیم، دیگه رو کلمات صاحب کفایه و شیخ نیستیم، توجه فرمودید، آزاد بحث میکنیم ولو از اونو یاد گرفتیم، اما آزاد بحث کنیم. نقطه ای که من میخوام استصحاب جاری کنم، من امام صلوات الله و سلام علیه، هیچ کس بس امام نمیشه، تنظیر اینجوری هم جایز نیست، در این نقطه بعد از نمازه، یعنی زراره سلیتو فرعیتو فیه، این تمام شد، آمده از امام سوال میکنه، امام میفرماید لا تعید این صلات رو. چرا؟ لأنک یقین داشتی و شک داشتی، لا تنقض الیقین به شک. این به لحاظ ما بعد صلات جور در نمیاد، همینی که شما میفرمایید. چرا؟ برای اینکه اینجا اجرای استصحاب معنا نداره، اجرای استصحاب معنا نداره. اجرای استصحاب زمانی است که شک باشه، الان شک تبدیل به یقین شده، یقین من دیدم نجاست رو، شک تبدیل به یقین شده. ما هم رو احتمال اول بحث میکنیم، ما که نجاست همون نجاست قبلیه، احتمال دوم ما هنوز نیوردیم در پیش، رو احتمال اول داریم بحث میکنیم. خب امام در اینجا، آیا اگر امام بخواد اینجا اجرای استصحاب بکنه معنا داره یا معنا نداره؟ اینجا معنا داره که امام بفرماید لأنک کنت علی یقینن، یقین داشتی بعدن شک داشتی، کنت هم به سابقه، یعنی امام یقین سابق و شک سابق را برای اجرای استصحاب بعد از نماز کافی میدانه. خب این شک نقض شده، این یقین نقض شده، این شک تبدیل به یقین شده الان بعد از صلات، این نمیتونه کارآمد باشه که اون یقین و اون شک سابق رو امام بیاره اینجا. این مشکلش اینه. حال بعد صلات، حال اجازه فرم، اون احتمال دیگه است الان با ایشون. ها حالا میگه اون احتمال، خیلی خوب، اجازه فرمایید، این شما این از اون چیزاییست که لاینبقی که میگن، این از شما سزاوار نبود این اشکال، این عده فرمایید این وارد نماز شده همون اجازه بدید آقا تمام شد. پس این حرف شما، حالا بعد صلات رو کنار گذاشتیم، حالا به ایشون بپردازیم، عرضم بزرگتون که ببینید الان این شخصی که وارد نماز میشه یقین به طهارت داشت یا نداشت، و زنن تو یعنی چی؟ جستجو کردم پیدا نکردم، زنن تو زن پیدا کردم، زن یعنی احتمال راجه که نجاست اصابه کرده، به معنای لغویش، به معنای عامش در این روایت شک، شک داشتم در اینجا آیا به لباس من نجاست رسیده یا نرسیده، گشتم پیدا نکردم، داخل نماز شدم. حالا که داخل نماز شده، ببینید در داخل نماز حالتی که نسبت به طهارت داره نسبت به گذشته چیه؟ یقین سابقه، یقین سابقه، الان نه. الان چی داره نسبت به طهارت و نجاست در حال نماز؟ یقین داره به نجاست در حال نماز؟ نه، چون این فرض اینه که گشت و پیدا نکرد و داخل نماز شد دیگه، پس یقین به نجاست براش حاصل نشده. الان در حال نماز که هست نسبت به طهارت لباسش و نجاست لباسش چی داره در نفسش؟ شک داره؟ شک؟ شک نیست، این شک داره، این شک داره. یقین به طهارت که مال قبل از نمازه، توجه فرمودید، بعدن شک حادث شد قبل از نماز، یقین سابق داشت، شک حادث شد قبل از نماز، با همین شک وارد نماز شده، این شک ادامه داره تا بعد از نماز. بعد از نماز که نجاست رو دید، این شک زایل میشه. درست شد؟ ولذا ما اگر بیایم به حساب حالت بعد از نماز بخوایم استصحاب اجرا بکنیم، استصحاب اجرا کردنش عیب نداره، یقین سابق رو بیاریم جلو، اما شک سابق رو هم باید بیاریم، چون شک سابق دیگه بعد از آنی که نجاست رو دید تبدیل به یقین شد، پس ارکان استصحاب جمع نیست. امام اگر اونجا میخواد استصحاب جاری بکنه، نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه، همین اشکال که میکنم. خب این دو تا چهار تا دیگه، اگر نظر مبارک امام این باشه، ما با حالت بعد نماز کار نداریم. من میخوام بگم عبارت آزاد روایت، امام بهش بفرماید زراره، نمازی که تو خوندی، این نماز چجوری واقع شده در حال نماز که میگیم، این نماز چجوری واقع شده نسبت به طهارت، نسبت نماز و طهارت رو با هم بسنجیم، این طهارت، اینم نماز، این نماز واقع شده در حالی که تو یقین قبل از نماز سابق به طهارت داشتی، بعد این تبدیل به شک شده، شک کردی، شک نه در اون یقینت، شک در بقای یقین که آیا این طهارت لباس من با اصابه نقض شده در بقای، با همین شک وارد نماز شدی و این شک از اول نماز تا آخر نماز همراه تو بوده، شک در طهارت. درست شد؟ امام به لحاظ حال صلات اینه که امام میفرماین بفرماین زراره، تو یقین سابق داشتی به طهارت، نسبت به بعدش شک داری، بعدش کی؟ از آغاز نماز تا آخر نماز، قبل از آنی که ببینه نجاست رو، یعنی تا سلام نماز رو داد، ما کار به بعدش نداریم، تا سلام نماز رو داد. ولذا در اینجا در حالت نماز، لأنک کنت علی یقین من طهارت و شککت لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به این شک. درست شد؟ اینجا نقض یقین به شک نباید بکنی، حرمت داره، این مصداق واقع میشه، مصداق واقع میشه برای اون کبرا، میتونه مصداق واقع بشه. درست شد؟ پس امام اجراء استصحاب رو نه به لحاظ بعد صلات، به لحاظ حال صلات، این مهمه برای ما در اینجا، این درست در میاد، اینجا دیگه نقض یقین به یقین نیست. ولذا شما بعدا نجاست رو دیدی و بعد نماز بوده، ما در حال نماز رو میگیم. سوالی هم که از من کردی، اعاده این نماز از من داری سوال میکنی، این نمازی که خوندی اعاده بکنم یا نه، نمازی که در شک واقع شده، توجه فرمودی؟ خب نماز در شک واقع شده از جانب طهارت، یقین سابق به طهارت داریم، شک لاحق هم داریم، امام میفرماید لا تعید. چرا؟ برای اینکه اعاده نقض یقین به شک میشه و نقض یقین به شک به تعبیر ایشون حرام. توجه فرمودید؟ حالا ما ارتکاز عقلایی میدونیم، این حرمت نمیگیم ما، توجه این چیزی که ما داریم. پس اینجا ما این دو تا احتمال رو داریم، یک احتمال این که ملحوظ در این روایت اجراء الاستصحاب به لحاظ حال بعد صلات باشه، یعنی اون وقتی که زراره داره سوال میکنه، حالا ممکنه زراره دو سه روز بعدی سوال بکنه، به لحاظ بعد از رؤیت طهارت باشه یا به لحاظ حال صلات باشه، این دو تا لحاظه. اجازه فرمایید، ما در اینجا باید این معنا رو دریابیم، یعنی در مقام استدلال اینو باید بفهمیم که ظهور روایت در کدام یکی از این دو تا لحاظه، آیا ظهور نسبت بعد صلات اجرای استصحاب یا ظهور نسبت حال صلات، این ظهور رو ما باید در بیاریم. میتونیم در بیاریم؟ در میاد از روایت تا فردا انشاءالله.